الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یه بحث راجع به مسئله گذشته، راجع به حرز باقیمون که بعض از آیون تذکر دادن، و اون است که اگر چنانچه کسی این وسائلی که امروز مثلا بانک ها تهیه میکنن و کارپرداز میرن ازش پول در میارن، خب اینا یه حسابی، هر شخصی یه حسابی داره، رمزی داره، با اون رمز میده پولش رو از حساب بانکی در میاره. حالا اگر کسی این رمز رو پیدا کرد و رفت پول برداشت، آیا صدق میکند که از حرز دزدی کرده؟ سرقت از حرز است یا نه؟ یا مثلا کسی کامپیوتر دارد و تو کامپیوتر خودش مطالبی رو جمع کرده و با یه رمزی همه اینها رو پوشونده است، خودش تنها میتوند باز کنه، مثلا مطالب علمی است اونجا ضبط کرده که بعد اینا رو به صورت یک نشریه، به صورت یک مقاله، به صورت یک کتاب ممکنه در میاره. خب اینا ارزش مادی داره، مطالب علمی است که هر کدام ارزش خاص خودشو دارد. حالا اگر کسی باز اون رمز رو بشکند یا رمز رو از بین ببرد یا رمز رو پیدا کند و اون مطالب کتاب رو در بیارد و به نام خودش مثلا تب کنه یا بفروشه، به دیگری بده پول بگیره، آیا اینا صدق سرقت از حرز می کند یا نه؟ عرض کنیم بلا شک بعد از آنی که ما گفتیم حرز یک حقیقت شرعیه ندارد و در شرع تعریف نشده که مراد از حرز چیست. در عنوان حکم، موضوع حکم آمده که اگر کسی سرقت از حرز کرد و به مقدار نصاب رسید دستش قطع میشه، این حکم هست. اما حرز یعنی چی؟ اینو نگفتم. گفتیم در این جور موارد احاله به عرف شده است، هر چرا که عرف او را عرض کنم که حرز میدوند، هر چرا که عرف میگه این حرز است، حکم میره رو همون موضوع عرض کنم که سرقتی است که قطعیت داره. وقتی تشخیص حرز عرفی شد، بلا شبه عرف اینجا را حرز میدوند. اگر چنون چه کسی مثلا حساب بانکی داره و یه رمزی داره که با اون رمز میتوند پول خودشو در بیاره، مثل یه قفله، چه فرق میکنه؟ یه کسی پولشو توی صندوق گذاشته، از درشو قفل کرده و خودش باز میکند پول بر میداره، دوباره درشو میبنده. اینجام عیناً مثل همون یه صندوق است، این رمز به منزله قفل اون صندوقه. این رمز رو یه وقت دست میشکنه و از بین میبره، حک میکنه، یه وقت دست که نه، رمز رو پیدا میکند با یه حیله‌ای و با همون رمزی که هست خودش باز میکنه. اگر رمز رو شکست، از بین برد، محو کرد، مثل این است که قفل شکست، میره صندوق ایست قفل داره، قفل رو میشکند، پول برد. یه وقت رمز رو پیدا میکنن و با همون رمزی که اون آقا تعیین کرده است باز میکنه. در اینجا مثل این است که کلید رو بره بدزده، مثل این است که بره کسی کلید صندوق که تو جیب فلانی است کلید رو از جیبش با حیله در بیاره بره قفل رو باز کنه. پس باز صدق این که قفل رو حک کرده، از بین برده، حرز رو حک کرده، همش صدق میکنه، حد که حرز است. حالا یا به وسیله شکستن، یا به وسیله این که یه قفل کلیدی براش درست میکنه، یا با یه حیله و سرقت اون کلید رو در میاره از مالک و باز میکنن، این همونه. بنابراین هم صدق عرفی دارد بر حرز، و هم حرز رو بشکند، حد که حرز کرده، رمز رو به دست بیارد، با رمز باز کند، مثل اینکه کلید قفل رو از جیب اون طرف بردارد، از دستگاه او بدزدد و بره باز بکنه. و همچنین اون مواردی که مثلا ارزش مادی داره، یه علمیست، یه تحقیقاتیست، یه پژوهشیست یه کسی کرده و مجموع اون رو در یه کامپیوتر خودش قرار داده و رمز روش گذاشته است، کسی دسترسی بهش پیدا نکنه. حالا اگر کسی رفت رمز رو پیدا کرد یا حک کرد و از بین برد و اون مطالب علمی را درآورد، باز اینا چیزیست که ارزش مادی داره، ولو یک معلوماتیست، اما یک معلوماتیست که زحمت روش کشیده شده، تحقیق شده، پژوهش شده، زمان صرف شده، شاید اموالی خرج شده تا این تحقیقات جمع آوری شده، ارزش مادی دارد. اگر کسی اینها رو برداشت، رمز رو شکست، یا از بین برد، یا با همون رمز رو کشف کرد و باز کرد، این عیناً همون صدق سرقت از حرز است و قطعیت دارد. و عمده دلیلش وجهش همینه که ما گفتیم برای حرز حقیقت شرعیه ای نیست، موکول به عرفه و عرف اینا رو حرز میدونه. و اگر کسی از بین برد و برداشت، حد که حرز کرده از نظر عرفی و قطعیت داره. این یه بحثیست که قبلا آقایون صحبت کرده بود. بله دیگه، باید سرقت به حد نصاب این ارزش مادیش اون قد باشه. اگر از اون حساب فلانی پول برداشت، باید مبلغی بردارد که به حد نصاب ربع دینار برسه. اگر اون مقدار یا بیشتر برداشته، سرقت صدق میکند، حد نصاب هم دارد، قطعیت دارد. اون مال، اون معلوماتی را که اونا ذخیره کردن و این میره کشف میکند برمیداره، باید ببینیم ارزش اونها چقدره. ارزش مادی اگر چنانچه یک مقاله است، یه نشریه است، یه کتابی است، یه تحقیقاتی است که میخواد بعد اون به صورت یک کتاب در بیاره، اینا ارزش داره. اگر قیمت بکنن ارزشش به اندازه ربع دینار بالا باشد، قطعیت داره. سرقت مثل سرقت از بیت المال دیگه، مثل سرقت از اینا، اموال اینجوری اموال بیت المال است، سرقت کرده همون حکم اونجا رو داره دیگه. بله بله باشه. نه اماکن عمولی نمیگیم، بیت المال رو اگر چنانچه ذخیره کردن، کسی بره از بیت المال، مثلا قبلا می داشتیم روایاتی که اگر چنانچه یه کلاخودی که از تو جنگ گرفته شده بردارد، جز اموال مشترک اونجا حساب کردیم که خودش هم سهیمه، مال رو دزدیده است که خودش سهیمه. اگر اینجا بیت المال بیت المالی باشد که خود اینم سهیمه، این مثل که از مال مشترک برداشته، قطعیت نداره. اما نه اگر بیت المالی است که صاحب دارد و مورد خاص دارد، فرقی نمی کند مال شخص باشد یا مثل مال حقوقی، شخصیت حقوقی، یه مؤسسه است، بیت المال است، یه بانک است، مثل یه مؤسسه حقوقی است. همون چیزی که برای یک شخص میگیم، ما برای شخص حقیقی، برای شخصیت حقوقی هم قائل است. چرا نکیم سرقت از هرز؟ حالا اون از طرق عرض کنم که کلاه برداری و اختلاس و استلاب و اونا اون عناوین خاصی دارن، اما اگر یه جاییست که عیناً مثل صندوق است، پولش ریخته است اونجا، پول رو ریخته رو این حساب و رمز داره، عیناً مثل یه قفل رو بشکنه، هیچ فرق نمی کنه. صدق بله؟ نه، کلاه برداری ممکنه یه جایی هم بدون رضایت ها، اون اگر اونجور تعریف کردیم بله، اما در عین ها بله، همش اونجور نیست، اما اگر چنانچه بالاخره صدق بکند که این مالی رو از حرز دزدیده است و این قطعا حرز است، قطعا این رمزی که دارد که با خودش باید این رمز رو باز قرار بده، مال رو برداره، قفل رو مثل اینکه قفل رو باز کنه، رمز به منظره یه قفله، وقتی این با این رمز، مثل این قفل هایی هست که رمزیه، بین همون قفل هایی که رمزی است باز میشه، این هم این همون رو دارن. الان یه حال صدق سرقت از هر عرفن داره. مسئله 11، لا اشکال فی ثبوت القطع فی اثمار الاشجار، بحث در میوه هایی که سر درخته، اگر کسی این میوه ها رو دزدی کنه یا یک مزرعی هست، بره تو اون مزرعه خیار هست، خربوزه هست، نمیدونم امثال اینها هست، اینا رو از تو مزرعه بدزدد، آیا این صدق سرقت از حرز دارد یا نه؟ سه جور تصور میشه. یه وقت است که میوه ها سر درخته یا اون میوه ها تو مزرعه است، ولی مالک میره میوه ها رو از درخت میچینه، صندوق میکند، میبرد تو انبار، درش هم قفله. این یه صورت سرقت میوه است، منتها میوه ای که از درخت چیده شده و صندوق شده رفته تو انبار، تو انبار درش هم قفله. یا از تو مزرعه گندم است، محصولات دیگری است، اونا رو میچینن، زفت میکنن، میبرن انبار. عرض کنم که اگر کسی رفت اون انبار رو شکست، درشو قفلشو درشو و اون میوه هایی که تو صندوق هست سرقت کرد، اینجا بلا شبهه قطعیت فرق نمیکند که انسانی که میره مالی را از حرز میدزدد، میوه‌ای بوده که سر درخت بوده و حالا بردن اونجا، میوه‌ای بوده است که توی مزرعه بازی بوده و حالا چیدن بردن اونجا انبار کردن، یا نه متاع‌های دیگه است. پس بنابراین هیچ فرقی بین این میوه انبار شده و در حرز قرار داده شده با سایر اموال دیگر و متاعهای دیگر تفاوتی نداره و سرقت از این حرز سرقت از حرز حساب میشد و قطعیت داره. این بلا شبهه. صورت دوم این است که نه، میوه ها سر درخت نچیدن هنوز، یا اونا تو مزرعه است، میوه هایی است که خیار است، خربوزه است تو مزرعه و بازه، تو یه باغ نیست که در داشته باشد و درش بسته باشد. نخلستان است یا یه قسمت درختکاری شده و باقی است، نه دری دارد نه دیواری دارد، همجور بازه، میوه هم سر درخت. کسی برد از این میوه ها بیچینه، از اون مزرعه میوه بیچیند، برداره سرقت کند ببرد، سرقت هست اما سرقت از هرز نیست. اینم بلا شبه وجهی برای قطعیت روش نیست. بله سرقت مال مردم رو برده، فعل حرام مرتکب شده، تعذیر میشه، از نظر مادی مسئول ضامن این ماله، باید خسارتش رو بده، اینا هست، اما قطعیت ندارد چون صدق سرقت از حرز نمی کنه. میوه هاییست که تو نخلستان، در تو بیابونه، تو صحراست، یه مزرعه‌ایست تو صحرا. این دو صورت. صورت سوم که مورد اشکال است و او این است که میوه ها سر درخته، چیده نشده، اما توی باغ دیوار داره، دورش دیوار است، درش هم قفل. کسی بره قفل رو بشکنه، بره تو باغ و از این میوه های درخت بیچیند و ببره، یا اون مزرعه رو بره از تو باغ درش رو قفل رو باز کنه، بره میوه ها رو بیچیند ببرد. این بحث است که آیا میتونیم بگیم سرقت از حرز؟ یه وقت بگیم مثلا یا درخت به این بزرگی و میوه ها سر درخت، کجا بگیم حرز؟ دیگه باز بودن بالاتر از این که نگاه میکند همه باز. یا بگیم نه، چون بالاخره درخت ها تو حرزه، میوه هم سرد میکند، در حرز قرار دارد، منتاش هرزش یه بستانه، یه کسی تو منزلش یه درخت انار داره، یه کسی بیاد از توی منزل انار رو بیچند ببرد، بگیم صدق هرز میکنه. این اختلاف است فیه قولان، که آیا اگر درختی در یک محبته دربسته است، یک باغ بستانی است، دیوار داره، درخت ها زیاده اما مجموعش حصار دارد، اگر کسی قفل و شکست رفت، آیا صدق سرقت از حرز میکنه یا نه؟ یک قول این است که در اینجا صدق حرز نمیکنه و قطعیت ندارد و هو قول المشهور، مشهور اصحاب قائل هستند که میوه سر درخت را اگر کسی بچیند، سوا اون این که در یک محوطه باز باشه، سوا اون که نه بستانیست و دیوار داره و اطرافش محصوره و در داره و درش هم قفله، در این حال ثمره علی شجره، این قطعیت نداره. این یک قول که امام هم رضوان الله تعالی علیه اینجور قائله، فرمود اما اذا کانت محرزه، اگر اون درخت ها محرزه، که ان کانت فی بستان مقفل، یک باقی است و مقفل، در داره، دیوار داره، درش هم بسته، قفله، فهل یقطع به سرقت ثمرته ها، اگر میوه های این باغ رو کسی بره قفل بشکنه، میوه ها رو سرقت کنه، هل یقطع به سرقت ثمرته ها اولا؟ الاحوط بل الاقوى عدم القطع، احوط بلکه اقوا این است که قطعیت ندارد. مرحوم محقق در شرایع ایشون فرمود که ولا قطع فی ثمرتن علا شجره ها، به نحو مطلق میوهی که سر درخته لا قطعه، قطع ندارد. لا قطع فی ثمرت علا شجرها، یعنی ظهورش در این است به نحو اطلاق، چه اینکه اون درخت در محصور باشه، محرز باشه، توی باقیست که دیوار دارد یا ندارد. پس به نحو مطلق شما فرماد لا قطع فی ثمره علا شجرها و یقطع لو سرق بعد احرازها. اگر میوه ها را چیدند و بردند تو انبار در یه جای مخفی کردن، اونجا یقطع، در انبار را بشکند میوه، هم میوه که سر درخت بود اما بردن حرز کردن، از اونجا بدزدد یقطع، اما اگر سر درخته لا قطع. مرحوم این فرمایش مرحوم محق صاحب جواهر بعد از این قول فرماد اندل مشهور، این که میگیم لا قطع ثمره علی شجره، اگر کسی سرقت کرد قطعیت نداره، اندل مشهور علی ما فی المسالک، بنابر اون چه شهید در مسالک فرمود. خب شهید حالا بذارید استدلالش عرض میکنه. مرحوم شهید در مسالک چی میگه؟ بعد از این که مرحوم محقق همین عبارت رو که میفرماد لا قطع فی ثمرت علی شجره ها، مرحوم شهید فرماد هذا الحکم هو المشهور عند بین الاسباب و وردت به الاخبار الكثیره. اخبار کثیره ای داریم که اگر میوه سر درخت باشد به نحو مطلق، میخواد تو باقیست که دیوار داره یا نه بازه تو صحراست. روایات وردت به الاخبار الکثیره و ظاهرها، فرمود ظاهر اون اخبار عدم الفرق مع کون ثمره علی الشجره، در جایی که میوه به درخته فرقی نیست، بین المحرزه، میخواد اون درخت ها محرز باشه، به قلق و نحوه دیوار داره و دورش رو در بستند و قفل کردن و غیره ها، یا نه تو صحراس و یه منطقه باز. پس از اخبار کثیره داریم که ثمره علی الشجره قطع نداره و ظاهرش هم این است که فرقی نیست بین این که اون درخت ها در یک باقی بستانی بله محصور و مغلق یا نه. این فرمایش مرحوم شهید. و پس هازل حکم که همون حکم به نحو اطلاق، هازل حکم هو المشهور بین الاسباب. در مقابل این قول، قول مرحوم علامه است در قواعد و تبعه فخر المحققین فرزندش، اونا میگن که تفصیل قائل که اگر چنون چه اون باغ باقی است که باز دیوار نداره، محصور نیست، اینجا هرز نیست، اگر کسی رفت تو این مزرعه یا تو این باغ که بازه و سرقت کرد قطعیت نداره، اما اگر یک درختی است که محصوره، باغ است و دیوار داره، درش هم بسته، کسی قفل رو بشکند بره از میوه‌های درخت بچینه، گفتن این سرقت از حرزه است. پس علامه تفصیل میده فرماد ولو کانت شجره، حرف علامه است، ولو کانت شجره فی موضع محرز، درخت در یه جاییست که تو هرزه، ولو میوه ها آزاد کله درخت پیداست، اما خود این درخت در جاییست که محرزه، فی موضع محرز کددار، مثل یه خونه است، تو خونش 7-8 تا درخت داره، درخت میوه است، عرض کنم که درخت انار است، درخت خرمالوه، درخت زردالوه، تو منزلش یه باغه. خب اینجا محصوره دیگه. پس فی موز محرز کدار فل اولا القط، در یه همچه جایی که دیوار اطرافشه و درخت پرمیوه توی خانه قرار دارن، توی باقی قرار دارد که در بسته، فل اولا القط. پس در مسئله دو قول هست. دلیل قول مشهور که میگن لا قطع بر سرقت شجر ثمره ای که علی الشجر است مطلقا، که این که در حرز باشد یا نباشه، روایات است. 4-5 تا روایت، روایات مستفیضه. یکی روایت سکونی، اینا در باب 23 از ابواب حد سرقت، همه روایاتش تو باب 23 هست. یکی روایت سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی من سرق ثمار فی کمه. قضا، نبی پیغمبر قضاوت کرد در مورد شخصی که سرق ثمار فی کمه. کم داشتیم قبلا به معنای آستین، گفتیم جیبی در کم لباسش هست، اون کم جمعش اکمام به معنای آستینه. این کم قلافه، میوه که تو قلافه هنوز در نیامده. عرض کنم که مثل گل هست که یه قلافی دارد، بعد باز میشه شکوفه میاد بیرون و بعد میوه. بعضی میگن درخت خرما اینجوره که یه قلافی داره، بعد میاد بیرون و اون میوه ها پیدا میشن. اگر سرق ثمار فی کمه، اون میوه ها خوشه خرما هنوز در قلاف بوده، سرقت کرده، پیغمبر چی قضاوت کرد؟ فرمود فما اکلوا من فلا شیء علیه. اونایی را که همونجا نشستن خوردند، اونا چیزی نداره، قطعیت نداره. شاید بچش این باشد که همونجا تو هرز از بین برده. مثلا اگه کسی بره تو هرز یه چیزی رو بردارد، همونجا بزند خورد کنه، ضامنه و پولش رو باید بده، خسارتش رو باید بده، تعذیر هم میشه. اما صدق سرقت نمی کنه، همونجا شکسته از بین برده، مالیتش از بین برده. اینجا همونجا نشسته تو باغ خورده، مثل است که از بین برد. خب این فما اکلوا من لا شیء و ما حمل، اون چرا حمل کرده، برداشته از اون باغ برده بیرون، فیعذر تعذیر میشه. پس رفته از میوه رو از درخت چیده، تو غلاف بوده هنوز، از درخت چیده. اونی که خورده هیچ، اما اونی که برده فیعذر و یغرم، غرامت باید بده، هم تعذیر میشه و هم یغرم قیمته مرتین، دو برابر قیمتش عرض کنم که باید غرامت بده. حالا اینجام دو برابر غرامت، مرحوم مجلسی در مرآت العقول فرمود که هیچ کس به این روایت عمل نکرد، به این قسمت که اینو غرامت دو برابر جریمش کنن. بعضی میگن که مثل مرحوم فیض کاشانی، ایشون فرمود که شاید وجه این که دو برابر، چون این میوهی که در غلافه هنوز کوچیکه، اگر صبر کنند از غلاف خوشا بیاد بیرون، خرماها رشد میکنه، دو برابر میشه. پس این در حقیقت جلو رشد میوه ها رو گرفته، اگر نچیده بود دو برابر میشد. پس حالا که میخوایم غرامت بگیریم، غرامت اون آیندهش هم میگیریم. غرامت فعلیش و آینده که اگر نسیده بود دو برابر قیمت پیدا میکرد، قیمت اون وقت رو میگیر. این هم یه توجیه. خب حالا اون یه بحث دیگر قیمتش، حالا اون جاییش داره میگه که قیمتش بعد بیشتر میشه. نه حالا اینجا میگه قیل، حالا توضیح هست نه؟ بله، حالا بالاخره توضیح هست اینا. این روایت فرمود یقرم قیمت هو مرتین، دو برابر قیمت غرامت بده. بعضی ها همین رو دلیل میگیرن برای جریمه. الان که میگن جریمه چند برابر جریمه، مثلا میگن اموال رو از این کسی که فرض کنید مال رو برده یا قاچاق کرده یا چه کرده، مال عین مال رو ازش میگیرن و چند برابر هم جریمش میکنن. همین رو دلیل میگیرن برای اینکه میشه چند برابر جریمه کرد. حالا این توجیهات است تو روایت. بله، اون وقت میچینن باز میخوان بگن هنوز تر و تازه است، میچینن باز قیمتش همون قیمت جدیدی که تازه است گرونتر. حالا یه حالت، حالا این توجیه است. بحث ما در اون نیست، بحث ما در اینه که فرمود ما حمله میوه ای رو از درخت چیده هم کرده برده، نفرمود قطعیت، نفرمود سرقت، از سرق نیست، از حرز قرامت هم بده. پس این یک روایت که دلالت دارد بر این که از میوه رو از درخت که بیچینن مطلقا میخواد تو باقی باشد در بسته یا یک فضای باز، این سرقتش سرقت از حرز نیست و قطعیت ندارد. این یک روایت، روایت سکونی که روایت دوی از باب 23 هست. روایت دیگر باز اونم مال سکونیست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا قطع فی ثمر ولا کثر و الکثر شحم النخل. حالا این توضیح مال راویست لابود، مال سکونیست، که پیغمبر فرمود لا قطع فی ثمر، میوه رو کسی بدزدد این قطع ندارد. خب اینم باز اطلاق داره، اطلاقش این است که میوه رو که لا قطع در او میخواد از ثمر از درخت بیچینه و باقی باشد در دار یا باقی باشد بدون در بدون دیوار، باز اطلاق داره. ولی کثر شحم و نخل، شحم اون یه چیزی وسط نخل هست که نرمه مثل پی میمونه که میگن شیرین هم هست. و منها روایت الاسبق، ان امیر الاسبق ابن نباته ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لا یقطع من سرق شیئا من الفاکهه، کسی که میوه ای رو سرقت بکنه دستش قطع نمیشه. و اذا مر بها فلیأکل ولا یفسد، اگر مرور میکنن، حق الماره تعبیر میکنیم، یک کسی مرور میکند از این مزرعه، میبیند مزرعه است میوه، یه چیزی بیچیند بخوره، یا اگر چنانچه درختی است ازش رد میشه، در جاده داره رد میشه، میبینین درخت میوه دارد، یه چیزی بچیند بخوره، این فرمود اشکال نداره به عنوان حق الماره، ولی فلیأکل بخورد ولا یفسد، کاری نکند که درخت رو به حرکت بده، میوه ها بریزد رو زمین، یه دونش رو برداره بقیهش از بین بره. فساد نکنه، به هم نریزه میوه ها را، اما به مقداری که میخواد میتوند بخوره بره، اشکال نداره. اطلاق داره روایت، لا یقطع من سرق شیئا من الفاکهه، کسی که میوه ای را بیچیند و بخور ببرد، این سرقتش سرقتی که دستش رو قطع کنن نیست، میتونه بخوره فسادم نکنه. این اطلاق دارد، لا قطع در شیئی از فاکهه، میخواد این فاکهه به درخت نباشد که تو باغ در بسته است یا نه درش باز. این اطلاق دارد. بله، این روایت به قرینه ذیل میتونیم بگیم ظهور در این دارد که دیوار نداشته. ماره، کسی که عبور میکند، مرور داره میکنه، میرسد به باقی، میبیند میوه هست، مزرعی میوه، میتونه بخوره ولی فاسد نکنه، اما بخواد بیچیند ببره دیگه نمیشه. شاید این قرینه باشد که حق الماره، کسی بخواد تو باغ در قفل رو بشکنه بره، اینا ماره نمیگن. حق الماره مال کسی است که مرورش میافتد به یه مزرعی، به یه باغی، درش هم بازه، درخت میوه است، یه دوتشو میچینه، بخواد بیچیند ببرد دیگه نمیشون، اما قطع نداره. اینم باز اطلاق داره. باز روایت دیگر، صحیحه فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قالت اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم، اگر کسی میوه رو از خرما، نخل یا از زرع، میوه چش کردن از زراعت، اخذ بکنه قبل ان یسرم، قبل از اینکه این میوه رو از درخت بیچینن یا از مزرعه بیچینن، بره از خود درخت بیچینه یا از تو مزرعه بردارد، فلیس علیه قطع، میوه رو از درخت چیده، لیس علیه قطع، اطلاقش هم میگه میخواد دیوار داشته باشد، میخواد نداشته باشد. پس روایات مطلقه. فاذا سر من نخل، اگر نخل رو در میوه شد چیدن و حسد از زر، زر رو حساب کردند و ضبط کردند، فاخذه اونجا بره بگیرد، قطعه دستش قطع میشه. ظهور در این داره که خب وقتی میوه رو چیدن، همونجا که نمیریزن، چیدن میبرن تو انبار، بخواد بره از اونجا سرقت بکند، قطعیت داره. اما ظاهر روایت این است که اگر میوه رو از درخت چید یا از مزرعه میوه ای رو برداشت، قطع نداره. اطلاقش هم میگه میخواد محصور باشد یا نباشد. این روایات، بازم روایات دیگر تو همون باب از کنم که 23 لاحظ فرمود، روایات هست. خب ما هستیم این روایات، مشهور به همین روایات تمسک میکنن، به اطلاق این روایات میگن که روایت، حالا بعضیش هم سندش ضعیف است، روایت فضیل رو اسمشو صحیحه میگذارن، میگن روایت صحیحه. بعضیش هم اگر روایت از نظر سند ضعیف باشه، گفتیم مشهور فتوا داده، اندل مشهور، مرحوم صاحب مصاری فرمود حاضل حکم هول مشهور بین الاصحاب، پس به این روایات مطلق مشهور فتوا دادن. اگر ضعف سندی هم باشه، یونجبر به عمل الاسباب، این مدرک قول مشهور. حالا قول دوم و دلیلش هم که به این روایات اشکالی میکنن باشه بحث بر. و صلی الله علیه و سلم.